بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. فرا رسیدن اربعین حسینی را به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من اعلانه و انصاره و همه علاقه مندان به اهل بیت، مخصوصا شما حضار محترم، تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان سید الشهدا کوتاه نفرمایید. بحث ما در باره سوره حمد و توضیح آیات این سوره بود، به امید این که با آشنایی بیشتر با این مفاهیم زمینه توجه بیشتر در نماز برامون فراهم بشه. عرض کردیم که این سوره که در واقع تعلیمی است از خدای متعال به بندگانش که چگونه خدا را پرستش کنند و از او چه بخوان، فقط یک درخواست درش ذکر شده، آن درخواست هدایت است و این مطلب قبل از هر چیز تلالت داره بر اهمیت نقش هدایت در سعادت انسان. و به همین جهت گفتیم روی این کلمه بیشتر تأمل کنیم و دقت کنیم، شاید خدای متعال توفیق بده که بهره بیشتری ببریم. در جلسه گذشته اشاره ای به مفهوم هدایت و بعضی از موارد استعمالش در قرآن کریم کردم و به این نتیجه رسیدیم که همونطور که بزرگان فرمودند، هدایت گاهی به معنی نشان دادن راه است و گاهی به یک معنای بیشتر از این هست که تعبیر می‌کنند به ایصال المطلوب، یا بفرمایید گاهی به معنای راه نمایی است، گاهی به معنای راهبری. اون هدایتی که به معنای راه نمایی است یه هدایت عام است که خدای متعال برای همه انسان ها بلکه برای همه موجودات قرار داد و تا اونجا که عقل ما میرسه یا بزرگان فرمودند و یاد گرفتیم در مورد انسان از سه راه انجام میگیریم. یکی راه غریزه و فطرت، که حالا اینا دو راه باید حساب کرد یا یکی، بستگی داره به تعریف این واژه که طوری تعریف کنیم که شامل فطرت هم بشه یا در مقابل فطرت بکار. به هر حال یک نوع هدایت تکوینی است که خدای متعال انسان را مورد این هدایت قرار داده و یک شناخت ناآگاهانه‌ای یا نیمه آگاهانه‌ای نسبت به هدف و اجمالاً راه کلی زندگی در سایه این هدایت فطری و غریزی حاصل میشه. راه دوم راه عقل است که یک هدایتی است کاملاً آگاهانه، ولی مورد اون هم یه سلسله کلیات تطبیقش بر موارد جزئی دیگه کار عقل نیست، به کمک ابزارهای دیگری انجام میگیریم. و به هر حال این هدایت آگاهانه عقلی برای رسوندن انسان به هدف نهایی کافی نیست. از این جهت است که خدای متعال نعمتش را بر انسان تمام کرده، به اینکه علاوه بر این دو راه یک راه سومی هم برای هدایت انسان قرار داده و اون راه وحی و نبوت. این راه مستقیماً شامل حال انبیا سلام الله علیهم اجمعین میشه که خودشون وحی را بلا واسطه دریافت میکنن و شامل حال دیگران میشه به وسیله انبیا، تا اونجا که اسباب و وسائل این جهانی و حکمت الهی اقتضا بکند که انسانها از این وحی استفاده کنند، که البته هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت طبعا متفاوت خواهند بود. به هر حال این سه راه راهی است که خدای متعال برای همه قرار داده و این کارم را انجام داده. و ان علینا للهدى، خدا بر خودش واجب کرده که انسانها را هدایت کند با این سراحی که عرض کردم که عقل ما میرسه، حالا شاید یه راه های دیگه هم باشه که عقل ما نمیرسه، ولی این هدایت معناش این نیست که کسانی که درست هم از این هدایت استفاده بکنند، یعنی اون معرفت لازم را پیدا کنند، حتما به هدف برسند، بلکه بعد از یافتن این هدایت ها چه فطری و چه عقلانی و چه وحیانی زمینه ای فراهم میشه برای اینکه اون هدایت به معنای دوم که راهبری و ایصال به مطلوب هست فراهم میشه. یعنی کسانی که از این هدایت‌های عام الهی استفاده کردند و اونها را به کار بستند و در زندگی مورد عمل قرار دادند، خدا یک هدایت دیگری، هدایت خاصی به اونها میده. اون دیگه مال همه انسان‌ها نیست، اون است که یهدی من یشاء و یضل من یشاء انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. اون هدایت مشروط به این است که خود انسان هم تلاش کنی و از هدایت‌های قبلی خدا دادی و از راهنمایی‌های الهی استفاده بکنی. به یک معنا میشه گفت پاداش شکر اون هدایت اولی است. کسانی که از نعمت عقلشون، از نعمت فطرتشون، از نعمت وحی و بیانات انبیا و اولیا استفاده کردند، خدا طبق سنتی که داره بر نعمت اینها میافزایه، یه هدایت دیگری نصیبشون. حالا اون هدایت چجوره؟ یک نوع است، انواعی داره، یک مرتبه است، مراتبی داره، چه شرایطی داره؟ خب اینا بحث‌های زیادی میشه در اطرافش مطرح کرد و از آیات مختلف قرآن که فراوان هم هست در این زمینه بهره گرفت، ولی بیشتر اینها دیگه جنبه علمی و فنی پیدا میکنه، از اون هدفی که ما در اینجا داریم دورمون میکنه. اجمالاً استفاده از اون هدایت شرط برای همه یکسان فراهم نمیشه. به طور کلی شرط اولش این است که آدم وقتی اون شناخت براش پیدا شد، یه حالت پذیرش درش به وجود بیاد، یا بفرمایید به وجود بیاره. یعنی دلش تسلیم بشه، قبول کنه که مطلب همین طوریست و باید اینا رو عمل کرد و ترتیب اثر داد. چیزی که به طور کلی سابقا هم بحثش کردیم، در اصطلاح قرآنی و اصطلاح شرع ایمان نامیده میشه. اگر اون کسانی که هدایت خدایی را، هدایت عام الهی را یافتند، ایمان آوردند به مفاد اون و بنا گذاشتند که این را منشأ اثر قرار بدن و بهش عمل کنند، خدا بر هدایتشون میفرست. ولی آدمیزاد میتونه با اینکه یه چیزی را شناخته و عقلش قانع شده، شناخت ذهنی پیدا کرده، دلش نپذیره، یعنی نخواد زیر بارش بره. اینو چون بحثش رو قبلا کردیم که چجور میشه ایمان و کفر رو، در ایمان یه عنصر اختیاری وجود داره و اینا، دیگه تکرار نمی کنیم. البته همین که آدم بخواد بپذیره و این کار اختیاری را انجام بده، همین هم توفیق خدا میخواد. هیچ چیز نیست که بدون کمک الهی در این عالم انجام بگیریم. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. خب این مطلب بلندیست، توحید افعالی، که اشاراتی بارها کردیم، ولی بحث مفصلش بحث علمی و دقیقی است که شاید بنده هم خوب از عهدش بر نیاد. به هر حال همه کارهایی که ما انجام میدیم، اختیاری ترین کارها هم، باید به توفیق الهی و به کمک او باشه و به یک معنا در مرتبه بالاتری خداست که اون لطف را به ما میکنه، اون فیض را به ما عنایت میکنه. صرف نظر از این جهت که فهمیدنش هم یه خورده مشکله، اگه بنا گذاشتیم اونطوری که خودمون میفهمیم عمل کنیم به اون چه دانستیم، خدا هم بر نعمتش میافزاید. این خودش مصداق یکی از اون سنت‌های کلی استثناء ناپذیر خداست که لئن شکرتم لازیدنکم. این سنت، این قاعده از کلی ترین سنت‌های الهی در تدبیر انسانه، هیچ استثناء نداره. هر قد انسان شکر نعمت‌های خدا را به جا بیاره، یعنی درست از اون نعمت استفاده کنه، به جا اونو مصرف کنه، مورد عمل قرار بده، خدا حتما اون نعمت را اضافه می‌کنه. آیاتی داریم در قرآن به این مضمون: والذین اهتدوا زادهم هدا. اونایی که هدایت الهی را پذیرفتن، خدا بر هدایتشون می‌افزاید. از این آیات استفاده میشه که هدایت اولا مراتب داره، کم و زیادی داره. چون میفرماد زادهم هدن، یعنی هدایتشون را زیاد میکنن. پس معلوم میشه هدایت کم و زیادی داری. شرطش هم این است که هدایت قبلی خدا را پذیرفته باشند، ملتزم شده باشند بهش، چه هدایت فطری، چه هدایت عقلانی و چه هدایت وحیانی. هر قد از اونها استفاده کردن، خدا بر هدایتشون می‌افزاید. حتما این روایات رو هم زیاد شما شنیدید، شاید مضمونش متواتر باشه، عبارت ها مختلف هست. من علم بما عمل رزقه الله علم ما لم یعلم، هر کس به اون چه میدانه عمل کنه، خدا اون علم هایی هم رو که نمیدانه بهش حفاظه میکنه. مضامین مختلفی است. العلم یهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل. این مضمون خیلی زیاد در نهایت. این والذین اهتدوا زادهم هدا هم مضمونی مشابه همین داره. اونایی که هدایت رو پذیرفتن، یعنی بنا گذاشتن که ازش استفاده کنن، خدا هدایتشون را میافزاید، یعنی هدایت دیگری میده، علم دیگری، معرفت دیگری، توفیق بیشتری. اما شرط اول گفتیم این هدایت به معنای دوم، هدایت که کارساز است، تنها نشان دادن راه نیست. شرط اولش این است که آدم ایمان میاره. این ایمان هم خودش با توفیق الهی حاصل میشه و زمینه را برای هدایت بعدی فراهم می‌کنه. قرآن می‌فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، تو سوره تغابن شاید آیه 11 باشه. کسی که ایمان به خدا بیاورد، خدا قلبش را هدایت می‌کنه. پس یه هدایتی است مال قلب، مال ذهن نیست. این هدایت شامل حال کسی میشه که خودش قبلا به اختیار خودش ایمان آورده باشه. و من یؤمن بالله یهد قلب. آیات دیگری هست که استفاده میشه، کسانی چه کارهایی انجام باید بدن، چه زمینه هایی باید در خودشون به وجود بیارن که از هدایت های الهی بتونن بیشتر استفاده کنم. یه چند تاشو من یادداشت کردم و از رو بخونم که انشاءالله اشتباه نکنم. در سوره نساء آیه 175 می‌فرماید فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. برای اینکه انسان مشمول رحمت خاص الهی قرار میگیره و به اون صراط مستقیمی که کارساز و آدمو به منزل میرساند هدایت بشه، شرطش اینه، یکی ایمان، یکی اعتصام بالله. در جلسه قبل هم یه اشاره ای به مفهوم اعتصام کردن. یک کسی که در یه شرایطی قرار گرفته، مثل کسی که در هوا معلقه و داره پرت میشه، میفته توی یه دریایی یا در یک دره خطرناکی، اگر یه دستگیره‌ای پیدا کنه و بهش بچسبه، اینا میگن اعتصام. در این آیه میفرماد اون کسانی که اولا ایمان آوردن، ایمان یه امر قلبی است، همون که عرض کردم بعد از اینکه هیچ راهی را شناختن، دلشون هم تسلیم بشه، باور کنن، زیر بار برن، بنا بگذارن که در زندگی این را اثر بدن، در عمل اون را نشون بده. این ایمان علاوه بر این حالت اعتصام به خدا داشته باشه، یعنی همچه حالی پیدا کنن که خدایا ما داریم پرت میشیم، تو پرت میشیم در وادی هلاکت، در اعماق جهنم، در عذاب ابدی، در شقاوت جاودانی داریم پرت میشیم، ما را حفظ کن، بچسبن دامن خدا را بگیرن. البته این تعبیر استعاری است. این اعتصام این است که بیشتر توجه به خدا پیدا کنند، خودشون رو به او بسپارند و اون چه در اختیارشون قرار میده ازش استفاده کنند. این یه آیه که شرط این که انسان هدایت بشه به صراط مستقیم دو چیزه، یکی ایمان، یکی اعتصام به الله. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به. در یه آیه دیگری تقریبا تضمین این مطلب حساب میشه، در آیه 101 از سوره آل عمران میفرماد و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. اگر کسی چنگ بزنه و دامن خدا را بگیره، به خدا بچسبه، توجهش را معطوف به او کنه، خودش را به او بسپاره، چنین کسی به صراط مستقیم هدایت شده، یعنی قطعی است، برو برگشت نداره. این شرط لازم و کافی است برای اینکه آدم بتونه به صراط مستقیم نائل بشه، منحرف نشه. شرطش اینه که خودش را به خدا بسپاره، اعتصام پیدا کنه. و من یعتصم بالله فقط هدیه الاس، این هدایت شد. فعل ماضی در اینجا به کار آورده شده با قد که علامت تحقیق است، یعنی هیچ قد ایست دیگه، برو برگشت، این کار انجام شده دیگه. در یه آیه دیگری، آیه 54 سوره حج میفرماد و ان الله لهاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم. اون کسانی که ایمان واقعی دارند، خدا اونها را به صراط مستقیم هدایت میکنه. اون هدایتی که به وسیله انبیا در اختیار همه قرار گرفته که شرطش ایمان نبود، تازه ایمان بعد از اونه. اون هدایت که همه شدن، کفار هم به وسیله انبیا هدایت شدن. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، خطاب پیغمبر میفرماید تو مردم را به صراط مستقیم دعوت میکنی. هر کس دعوت پیغمبر رو بشنوه هدایت شده به صراط مستقیم، ولی اون همون هدایت به معنی راهنمایی است. اگه میخواد علاوه بر راهنمایی خدا راهبریش هم بکنه، کمکش هم بکنه که این راه رو بپیمایی، نگذره منحرف بشی، سرپرستیش کنه، رسیدگی کنه به حالش، همراهش باشه تا برسه به مقصد. اگه اینجور میخواد، شرطش این است که ایمان داشته باشه، همون شرطی که داره آیه اول اومده. و بالاخره آیه ای که شرایط استفاده از هدایت الهی به صراط مستقیم را مفصلتر از همه جا ذکر کرده، خوب بازش کرده، روح همه اینا همون ایمانه. آیه 16 هم از سوره مائده است. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. می فرماید ما از طرف خودمون یک نوری را برای شما نازل کردیم، منظور قرآن کریم. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که ظاهراً بعید نیست عطف تفسیری باشه، یعنی نور همون کتاب آشکار و کتاب مبین الهی است، یعنی قرآن کریم. ولی با این که این کتاب در اختیار همه هست، آیاتش رو میتونن بخونن، معنیش رو میتونن بفهمن، اما همه به این هدایت نمیشن. بعد از این که خدا این هدایت به معنی راهنمایی را درباره همه کرد، بعدش میفرماید یهدی به الله من تبع رضوانه. با همین قرآنی که نور است و راه را به شما نشون داده، خدا به وسیله این قرآن کسانی را هدایت خواهد کرد و یهدیهم الیه صراطا مستقیما که شرایطی داشته باشه. یهدی به الله من اتبع رضوانه. شرطش اینه که آدم دنبال این باشه که رضایت خدا را بدست. حالا در این زمینه بحث و گفتگو زیاد میشه کرد، ولی باز از مطلب خودمون دور میفتیم. من دیگه توسعه نمیدم بحث را، شاید گاهی دیگه هم در همین مجلس حذف کرده باشم. اولین شرطش اینه که آدم بفهمه که باید طالب رضای خدا باشه و دنبال کنه. اتبع یعنی دنبال یه چیزی رفتن. ما معمولا دنبال دلخواهمون است، حالا کم یا زیاد. بعضیا فقط دنبال دلخواهشونن، اون کارشون به کفر و شقاوت ابدی می انجامه، کارشون به اونجا میرسه که دلخواهشون میشه خداشون. افرایت من اتخذ الهه هوا. بعضیا هستن نه، یه خورده دنبال خدا هستن، یه خورده دنبال دل، تا کدوم بچربه. ولی اگه واقعا میخوان از هدایت الهی درست استفاده کنن و خدای متعال اونا رو به صراط مستقیمی وارد کند که اون صراط مستقیم حتما اونا رو به منزل میرساند، اگه میخوان اینجور بشه، این شرطها رو باید رعایت کنن. اتبع رضوانه، اگر دنبال رضوان و رضایت خدا رفتن، خدا راه‌های امن را بهشون نشون میده، راه‌هایی که خطر نداره، هر که به پیمایه حتما به منزل میرسه. و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه، و از اون تاریکی‌ها و ظلمت‌هایی که اونها را احاطه کرده، اونها را خدا بیرون میاره، به شرطی که دنبال رضایت او باشن، وگرنه در ظلمت‌ها و تاریکی‌ها فرو خواهند رفت. هر کس به همون اندازه ای که هوای دلشو بگذاره زیر پا و دنبال خواست خدا و رضایت خدا باشه، از ظلمت بیشتر رهایی پیدا میکنه. ملاک رهایی از ظلمت ها و رسیدن به نور این است که چه اندازه آدم تابع خدا باشه یا تابع دل. تابع دل و تابع شیطان اینا یک مقوله هست، اسبابش داره چون مختلف هست، گاهی به این نسبت داده میشه، گاهی به اون نسبت داده میشه. همش هم صحیح هست، ولی اونها ظلمت های گوناگون هست. اگه بخواد از این ظلمت های گوناگون نجات پیدا کنه، بعد بنا بگذاره بر این که تسلیم دل نباشی، دنبال این باشه ببینه خدا چی راضیه. اگر اونجایی که دلش میخواد خدا هم راضیست، خب نعمل بفاق. اما اگه اونی که دلش میخواد خدا راضی نیست، رضایت الهی را مقدم بداره. اگه اینجوری شد یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. این آیه یه نکته اضافی هم افاده میکنه و او اینه که این صراط مستقیم منتهی میشود به خدا. یهدیهم الیه صراط مستقیم، چنین کسانی را خدا به سوی خودش هدایت میکند در یک راه مستقیمی. حالا دوستانی که الحمدلله همه اهل فضل هستند، فرصت هست که در مطالعاتشون این تعبیرات قرآنی را دنبال کنند. در بعضی جاها میفرماید یهدیهم الی صراط مستقیم، بعضی جاها میفرماید یهدیهم صراطا مستقیما. به هر حال بعضی جاها الیه داره یا یهدیهم الی صراط مستقیم است، بعضی جاها صراطا مستقیما هست یا از صراط المستقیم است. اینا مواردش فرق میکنه، یهدی الی صراط مستقیم، بعضی جاها هم صراط المستقیم است. مثل این آیه، آیات دیگری هم هست که بعدن برای در سوره نساء آیه 66 داریم. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذن لآتیناهم اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. حالا فرق این موارد چیه؟ جا این داره که کسانی که فرصت داشته باشن اینا مواردشو با هم بسنجن و تفاوتاشو ببینن چی هست. ما دیگه وارد این بحث نکته های تفسیری و علمیش دیگه اینجا نشیم. به هر حال پس برای اینکه از اون هدایت هایی که آدم رو به منزل میرساند استفاده کنیم، باید خودمونم تلاش کنیم. هدایت جبری نیست، هدایتی نیست که خدا برای همه قرار داده. یه هدایت های خاصی است که با شرایط خاصی شامل افراد میشه. هر کس این شرایط رو بیشتر تحصیل کند، از اون هدایت بیشتر استفاده خواهد کرد. والذین اهتدوا زادهم، عکسش هم هست. اگه کسانی که با اینکه هدایت خدا در اختیارشون قرار گرفت اعراض کردند، رو گردوندند، نشنیده گرفتند، ندانسته انگاشتند، در مقابل اونا که میفرمایند و من یؤمن بالله یهد قلبه، درباره اینا میفرماید خدا قلبش را منحرف میکند، گمراه میکند، مهر بهش میزند. و هر قلب در این انحراف بیشتر پیش بره، خدا هم بر اضلال و بر گمراهی و به تعبیر قرآن بر ازاغه قلبش میافزاید. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اونجا میفرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، وقتی ایمان میارن خدا قلبشون رو هدایت میکنه. اما اگر منحرف شدن، کجروی را انتخاب کردن، بنا گذاشتن که به این هدایت های خدا اعتنا نکنن، خدا دلشون رو منحرف میکنه که اصلا دیگه نفهمن، درست تشخیص ندن و این مصداق اضلال الهی میشه. افرایت من اتخذ اله و هوا و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدی من اضل الله. چنین کسانی که معبودشون دلشون هست، خدا اینها را با وجود علم و با وجود هدایت هایی که قبلا بهشون رسونده گمراهشون میکنه و وقتی گمراه شدن دیگه هیچ کس نمیتونه اونها را هدایت کنه. فمن یهدی من اضل الله، کی میتونه هدایت کند؟ اون کسی که خدا او را گمراه کرد. و من یضلل الله فما له من هاد، خدا اگه یک کسی رو گمراه کنه هیچ کس نمیتونه هدایتش کنه. در مقابل این هدایت خاص اون اضلال هست. اون هدایت های عام اضلال نداره. خدا ابتداعا عقل کسی را منحرف نمی کنه که بعد بفهمه. خدا عقل که به همه میده به همون اندازه‌ای که عقل داشتم مطلب را خوب میفهمه. فطرت انسان خودش خوبی ها را تا حدود زیادی درک می کنه. از وحی و بیانات انبیا هم همه میتونن استفاده کنن. هر کس بخواد و راه خودش را بره، تنبلی نکنه. ولی بعد از این اگر بنا گذاشت بر بی‌اعتنایی کردن، و استفاده نکردن کم کم دلش هم منحرف میشه، یعنی یه جوری میشه که دیگه نمیتونه تشخیص بده حق و باطل را. مصداقاشو ندیدید؟ اون کسانی که سالها مطالعاتی داشتن، یه روزگاری حتی به اصطلاح از دین تبلیغ میکردن در مقابل ماتریالیست ها و کمونیست ها، اینها اسلام شناس بودند، مروج اسلام بودند، کارشون به اونجا میرسه که اصل خدا را هم زیر سوال میبره. هم کسی که چند سال پیش، حالا خودم هنده شاهد دارم، مصداقش را میشناسم، از کسانی بود که رد مارکسیست ها میگفت، مینوشت، کتاب مینوشت علیه اونا، بحث میگرد. حالا کارش به جایی رسیده که نه تنها مفاهیم دین و قرآن و اینا را، اصل ماورای طبیعت و خدا و وحی و همه اینا را میگه قابل شناخت نیست، اینا مشکوکه، آدم نمیتونه یقین پیدا کنه و بعضی هاشو صریحا انکار. به هر حال اینا شدنیست، این مجازات کجروی هاییست که خودشون انتخاب کرده. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، اضله الله على علمه و من یضلل الله فما له من هاد. اینا دیگه قابل هدایت نیست. خب پس ما برای این که قابل این بشیم که از هدایت به صراط مستقیم استفاده کنیم، یعنی این دعایی که میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. البته باز جلسه قبلم عرض کردم که در موقع قرائت قصد دعا نباید بکنیم، اما قرآن به ما یاد میده که اینو از خدا بخواهیم. حالا اگه شد جمع بین دو انشاء و اخبار، انشاء و حکایت، چه بهتر. اگه نشود باید به قصد حکایت خوند، باید به قصد قرآن باید بخونیم، ولی بالاخره در دلمون این باشه که ما همین از خدا میخواییم دیگه. وقتی واقعا ما از خدا میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، اینجا اهدنا الی الصراط المستقیم نیست، اهدنا الصراط المستقیم. اگر راست میگیم در این دعامون، باید اون چه شرایط استفاده از این هدایت است در خودمون به وجود بیاریم، چون این هدایت هدایت خاص است و مشروط است به انتخاب خود انسان و فراهم کردن زمینش برای استفاده از این هدایت. تا خودش این شرایط آدم فراهم نکنه، خدا اون رو بهش نمیده. خودش فرموده، بیان کرده شرطش، اگه میخواید واقعا به صراط مستقیم هدایت بشید، این شرایط رو باید داشته باشید: ایمان، اعتصام به الله، عمل به دستورات الهی. اون وقت دلتون هدایت میشه، نورانیت رو در خودتون احساس میکنید، شک و شبهه در دلتون راه پیدا نمیکنه، حقیقت را میبینید و مییابید. خود این هدایت به صراط مستقیم مراتبی داره، به اندازه ای که ایمان مراتب. باز در این زمینه هم صحبت کردیم، گفتیم در روایات برای ایمان 10 مرتبه ذکر شده، ولی قابل این هست که بگیم مراتب ایمان میل به بی‌نهایت داره، از بس تفاوت هست بین درجات ایمان. به اندازه ای که ایمان حاصل بشه، پشت سرش هدایته، و من یؤمن بالله یهد قلبه. درجه اول ایمان که باشه، درجه اول هدایت ایمان، درجه دوم که رسید، درجه دوم هدایت، و سوم و همینطور تا به سوی بی‌نهایت. اعتصام بالله، چه اندازه آدم چنگ بزنه به خدا، همیشه در همه حال یاد خدا باشه و خودشو به او بسپاره، یا گاهی، یا هر وقت از همه چیز ناامید شد، اون وقت میره در خونه خدا.
پناه بر خدا از این که آدم از همه چیز مایوس بشه بازم داره خونه خدا نره. خدا لطفش اونقدر زیاده که بعد از این که همه در یادم زد و از همه جا ناامید شد، اگر رفت داره خونه خدا بازم جوابش نمیگه دیروز کجا بودی، 50 سال از عمرت گذشت کجا بودی، ما رو نمیشناختی، سلام ما نیومدی، حالا که اومدی خوش آمدی. ولی خب به همون اندازه‌ای که به راه هدایت رسیدش میگی، این زیادتی هدایت از دو زاویه قابل مطالعه است، یکی به لحاظ کمی، یکی به لحاظ کیفی. وقتی آدم فرض کنید علوم قرآنی را یاد گرفت، از احادیث پیغمبر اکرم استفاده کرد، اگر همونا رو به کار بست زمینه فراهم میشه بیشتر که بیشتر از آیات الهی، از سایر معارفی که در کلمات اهل بیت اومده استفاده کنی. این زیادت کم نیست، طبعا هدایتش هم بیشتر میشه، اما نوع دیگری از معرفت رو یاد میگیری، شخص دیگری از معرفت رو نصیبش میشه که قبلا نبود. یک نوع ازدیاد هدایت کیفی است، یعنی همین چیزی را که میدونه و هدایت شده و ازش هم استفاده کرده، خود این بطونی دارد، مراتبی دارد، عمقی داره، اونقدر اعماقی، بطنی زیر بطنی، لایه زیر لایه دیگری زیر این هدایت ها هست که برای ما قابل تصور نیست. و شاید اگر یه مقداری هم آدم بخواد زبون درازی در این جاها بکنه و حرف بزنه و اینها، باعث میشه که زمینه قبولش در همه فراهم نباشه. حالا یه اشاره میکنم رد میشم، یه چیزی رو شنیدم، داستانی نقل میکنم براتون. خدا درجات مرحوم آقای عراقی را عالی تر بفرماید. ایشون نقل میفرمودن در خطبه های نماز جمعه جون، ایشون قبل از انقلاب هم در مسجد امام نماز جمعه میخوندن، در یکی از خطبه های نماز جمعه شون اونجا نقل کردن، فرمودن که مرحوم آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی که عراقی بوده، همشهریشون بوده، سلطان آباد همون سلطان آباد عراق، ایشون یکی از بزرگان علما بوده زمان میرزای بزرگ شیرازی در سامرا، که مرحوم میرزای بزرگ اقامه جماعت و درس اخلاق را به ایشون سپرده بوده، مسئول امور معنوی حوزه بوده در ما. ایشون یه درس تفسیری می‌فرمود. گویا اواخر عمر هم چشمشون خیلی کمسو و نابینا شده بوده. مرحوم آقای عراقی نقل می‌کردن که مرحوم آخوند ملا فتحعلی نشسته بود و درباره آیه ای از آیات قرآن فکر می‌کرد. یه وقت یک حالت عجیبی بهش داد که انه یک فریادی کشید. اون که نزدیکش نشسته بودن اینا تعجب کردن، ایشون این آدم آرامه متفکری نشسته بود، این چی شد یهو فریاد؟ گفت یک آیه و 6000 معنا حالا این یعنی چی؟ من عقلم نمیرسه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علی در حقایق و اصولشون، حاشیه کفایهشون، یه مطلبی رو از مرحوم آخوند ملا فتحعلی نقل کردن در همین زمینه، در باب اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا در بعضی جاها به یک صورتی صحیحه، داستانی رو از همین مرحوم آخوند ملا فتحعلی نقل کرده. به هر حال اجمالا میاندازه، حالا ما عقلمون نمیرسه اینا یعنی چی، ولی میفهمیم که یه چیزایی هست که گاهی در باطن یک معنایی، یه معنای دقیق تری نهفته هست. باطن همون معناست، نه یه چیزی زدون، نه یه قرائت جدیدی. باطن همون معنا یک معنای دقیق تر و لطیف تری نهفته هست. بطل اون معناست، نه یک معنای مباینه با اون. هر قد آدم روحش لطیفتر و نورانیتر باشه، یک لایه‌های لطیفتری از اون معنا را درک می‌کنیم. حالا چقدر می‌تونه این لایه‌ها لطیف بشه، ظریف بشه، به چی چیزهایی برسه؟ اگه یک کسی بویی از اینا برده باشه، اقلن دو تا سه تا لایه‌ش رو بر براش اتفاق افتاده باشه، اون وقت می‌تونه بگه حالا که ما به دو سه لایه‌اش رسیدیم، خب ممکنه بیشتر هم باشه. اما مثل بنده ای که از این چیزا سردر نمیارم، همینطور اجمالا باید بگیم آمن نابیهی کلون من اندارم. به هر حال اجمالا باید بفهمیم که هدایت معنوی غیر از ازدیاد کمی، یه ازدیاد کیفی هم داره. وقتی هدایت معنوی کیفیتش بالا رفت، در حالات انسان و رفتار انسان هم اثر می‌گذاره. همه ما عیسی اینو شنیدیم، فکر نمی‌کنم کسی هم منکر باشی که امیرالمومنین صلوات الله علیه یا حضرت زین العابدین درباره این دو امام بیشتر نقل شده. حالا چطور هست که درباره اینا بیشتر نقل شده؟ جهاتی داره، ولی حقیقت اینه که درباره این دو امام بیشتر نقل شده حالاتی که در عبادت براشون پیدا می شود. شاید همه ما ده ها بار شنیدیم که امیر المومنین صلوات الله علیه گاهی در حال عبادت غش می کرد. نظیرش در باره حضرت سجاد همه هست. این یعنی چی؟ امام معصوم که در عمرش یک بار گناه نکرده، خیال گناه هم نکرده، این چی میفهمه؟ چه حالی براش پیدا میشه که از خود بی خود میشه روی زمین میفته، نقش بر زمین؟ یا مثل زن بچه مرده شروع میکنه زار زار گریه کردن، از چی؟ ما سردن نمیاریم. یعنی یه چیزی که به طور کلی میگیم گریه از خوف خدا، ولی آخر گریه از خوف خدا برای امام معصوم یعنی چی؟ از چی خدا اینا میترسیدن؟ حقیقت از این خیلی بالاتر است. این خوف اون خوفی نیست که ما از جهنم و از این چیزا میگیم میترسن بسوزه تنشون. این علی کسیست که میگه ما عبد تو که خوفن من ناره، این یه جور خوف دیگریست، یه خشیت دیگریست، یه حالت دیگریست. ما نمیتونیم بفهمیم تا یک شمه ازش نصیب خودمون نشه، تا یه بویی نبریم نمیفهمیم این چجور حالیست. ولی با تواتر نقل شده این مطالب، همه اینا ما معتقدیم چنین حالاتی برای انبیا و اولیا و ائمه معصومین و کسانی که در این مسیر حرکت میکردن، الامثل و فالامثل، هر که به اونا شبیه در بود این حالاتش هم درش بیشتر ظهور بیدن. چطور میشه اینجوری میشه آدم؟ ما نمیتونیم تصور کنیم. بنده خودم رو عرض میکنم، عقلم نمیرسه چجوری میشه، ولی هست. همونطور شاید باز حالا احتمال ما که از حالات واقعی اونا خبر نداریم، اون حالات اشتیاقی که در عبادت پیدا می کردن، انسی که پیدا می کردن، چیزی که ما به زمان خودمون میگیم عشق، آثاری داشته که ما عقلمون نمی رسید. چگونه عشق به خدا و پیر و اولیای خدا پیدا می کردن؟ آثاری که از عشق درشون پیدا می شد، از شوق گریه می کردن، اسم خدا را که می شدن مثل عاشقی که بعد از سالها به وصال معشوقش رسیده بود. شنیدن اسم خدا درشون چنین اثر می‌ذاشت. اون داستان رو یه بار نقل کردم اما ازش مدرکش از من خواستن یادم نبود. خیلی سال، شاید 50 ساله که من این عرض کنم که مدرکش رو دیده باشم. داستان حضرت ابراهیم که شب تاریکی در بیابانی گوسفندهاش رو می‌برد. انبیا تقریبا همشون شبانی داشتند، مدتی هم بوده گوسفندچرانی کردن. حضرت ابراهیم هم گله ای داشت، گله سنگینی داشت، داشت حرکت میداد از بیابانی میره. نیمه شب تاریکی در بیابانی جبرئیل امین در بین زمین و آسمان صدا زد صبوح قدوس. حضرت ابراهیم یک حالی براش پیدا شد که شبیه انسانی که بیهوش میشه. وقتی به هوش آمد گفت ای کسی که نام محبوب من رو بردی، نصف این گوسفندانم رو به تو میبخشم، یک بار دیگه نام او را ببر. و بعد از شنیدن بار دوم که گفت صبوح قدوس، گفت همه گوسفندانم رو به تو بخشیدم، یک بار دیگه. این چه حالت دوستایی که کسی پیدا میشه؟ چی درک کردن از خدا که یه همچو عشقی پیدا کردن؟ از شنیدن نامش اینجوری میشه. و این روزها متعلق به سید الشهداست. همه ما کم و بیش شنیدیم که در آخرین لحظات چگونه سید الشهدا با خدای خودش معاشقه میکرد. سر تا پای زندگیش معاشقه بود، اما در اون لحظات آخر که لحظه وصال نزدیک شدی، آتش عشق تیزتر کرد. اینا رو ما درست نمیفهمیم. اینها میخوام عرض بکنم از ازدیاد هدایت به صورت کیفی است. یعنی کیفیت هدایت بالا میره، نه کمیتش. یه چیز جدیدی یاد نمیگیره، به چیز دیگری هدایت نمیشه. همون چیزی که بوده هدایتش عمق بیشتری پیدا میکنه، یا بفرمایید علو و رفعت بیشتری پیدا میکنه. چی تعبیر کنیم؟ ما که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هم باید افزایش کمی هدایت از خدا بخواییم، هم افزایش کیفی را. اما اگر این دعا را راست بگیم و جدی از خدا بخواییم، باید اون شرایطش را تا اونجایی که در اختیارمون هست کسب کنیم. یعنی بر ایمانمون بیفزاییم، بر تقوامون بیفزاییم، بیشتر خودمون رو به خدا بسپاریم، به خدا چنگ بزنیم، اعتصام داشته باشیم. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.